بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 388 سوره قصص آیات 22 تا 28، ادامه حدیث حضرت موسی سلام الله علیه. در این قسمت وارد بخش سوم میشیم. بخش اول کودکی حضرت موسی سلام الله علیه بود، بخش دوم جوانی اون حضرت و تشکیلاتی که در مملکت مصر راه انداخته بود و در برابر اقدامات ظالمانه حکومت ایستاده بود که نهایتاً به لو رفتن تشکیلات ایشون منجر شد و درگیری که بعضی از اعضای تشکیلاتی ایشون با ستمکاران داشتن و دفاع حضرت موسی از اونها و اینکه یه نفر کشته شد و متوجه شد که دیگه حکومت تصمیم گرفتن که ایشون رو دستگیر بکنند و به همین خاطر فرار کرد. حالا وارد قسمت سوم میشیم که موسی در مدین هست و همینطور ازدواج حضرت موسی و آشنایی ایشون با خانواده همسرش و ماجراهایی که در مدین اتفاق میفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تزودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. خب حضرت موسی سلام الله علیه از مصر فرار کرد، مهاجرت کرد به تعبیری، ولی خب این مهاجرت و خروجی بود که از سر تهدید بود، یعنی احساس کرد و مطلع شد که اگر در مصر بمونه دستگاه و هیئت حاکمه او رو دستگیر میکنن و تصمیم گرفتن که او رو بکشن، چون اون کسی که برای موسی اطلاعات رو آورد در آیه 20 این مطلب گفته شد که و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تصمیم گرفتن که تو رو بکشن. فخرج انی لک من الناصحین، یا مشورت میکنن که تو رو بکشن، یعنی حالا به صورت قطعی نگفت که تصمیم گرفتن بکشن، گفت داشتن و دارن مشورت میکنن که تو رو بکشند. خب حضرت موسی از مصر خارج شد و رفت به سمت شهر مدین که طبق مشهور اونجا مقر و شهر پیامبری حضرت شعیب سلام الله علیه بوده. البته نام حضرت شعیب نیامده ولی خب مشهور اینطوری هست. ولما توجه تلقاء مدین، وقتی که موسی رو آورد به سوی مدین، قال به خدای خودش گفت عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، امید هست که پروردگارم هدایت کند مرا به راه راست. که معلومه که اینجا با توجه به اینکه در آیه 14 هم خدای متعال فرمود که ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما، معلومه که خدا پرسته، معلومه که به رب خودش ایمان داره و هدایت و راهیابی رو از خدا میخواهد. خب همینطور هم شد، مسیر رو درست رفت تا رسید به مدین. ولما ورد ما مدین، چون وارد شهر مدین شد، از اون قسمتی که چشمه آبی بود که مردم می اومدن و از اون چشمه آب استفاده می کردن، مخصوصا دامهای خودشون را آب می دادن. و چون رسید به آب مدین، یعنی اون چشمه مدین، وجد علیه امتن من الناس، یافت بر سر آن چاه گروهی از مردمان را که یسقون، اینها آب می دادن به دامهای خودشون. و وجد من دونهم امرأتین تزودان، جدای از این مردم دوتا خانم رو دید که اونها مانع گوسفندانشون میشن، مانع دامهاشون میشن که بیان سر چاه. این براش سوال شد، اینا دارن دامهای خودشون رو آب میدن، اون دو خانم اون طرف وایستادن و نمیگذارن که گوسفندانشون یا اون دامهایی که دارن به محل آب نزدیک بشن. ولذا رفت سراغ اون دوتا خانم و ازشون پرسید قال ما خطبکما، موسی گفت که ما خطبکما، شما کارتون چیه؟ چرا نمیذارید دامها برن آب بخورن؟ چرا جدا وایستادید از بقیه؟ یعنی احساس کرد که اینها مثل اینکه یک مشکلی دارن. و خب روحیه موسی که کمک به مظلومان هست باعث شد که بره و از اونها مشکلشون رو بپرسه، کارشون رو بپرسه، ببینه میتونه خدمتی به اونها بکنه یا نه. قالتا، اون دوتا خانم گفتند که لا نسقی حتی یستر الرعا، ما آب نمیدهیم دامهای خودمون رو تا وقتی که اینها برگردن، این چوپانهایی که دارن دامهای خودشون رو آب میدن، اینها دامهاشون رو که آب دادن و از کنار چشمه رفتن دور شدن، بعد ما گوسفندامون رو میبریم آب میدیم. و خب قاعدتا اینجا حضرت موسی پرسیده که چطور، مگه کسی نیست که به شما کمک بکنه که شما گوسفندها رو آوردید که آب بدید؟ اینها جواب اون بخش از سوال رو هم میدن، میگن که یا فکر میکنن، یعنی به نظرشون میرسه که ممکنه موسی همچین سوالی رو بکنه، خودشون جواب اون سوال رو هم میدن که چرا ما گوسفندا رو آوردیم. یعنی چون بالاخره سوال میشه که شما که اینقدر احتیاط دارید، محرم و نامحرم میکنید و گوسفندا رو نگه داشتید که این مردان غریبه دامهای خودشون رو آب بدن، بعد دور بشن از چشمه، بعد شما ببرید اینها رو آب کنید، خب چرا ندادید به برادرتون، به داداشتون، به پدرتون، به بستگان مردتون که بیارن و این گوسفندها رو آب بدن؟ لذا اینا جواب دادن که و ابونا شیخون کبیر، ما مرد فقط پدرمون رو داریم که اون هم یه پیرمردی هست که بزرگ ساله، چند ساله و نمیتونه این کار رو انجام بده، نمیتونه بیاد و گوسفندها رو آب بده. موسی از اینها اجازه گرفت طبیعتاً و گفت من واسه تون این کار رو میکنم. فسقا لهما، یعنی آب داد این رمه ای رو که داشتن، لهما برای این دوتا خانوم آب داد و رمه رو تحویل اینها داد، گفت حالا بفرمایید برید خونتون. ثم تولا، بعد خود موسی برگشت، الازل، به زیر سایهی که اونجا بود، یه درختی ظاهرن بوده سایهی داشته، این برگشت و زیر سایه نشست دیگه. فقال، وقتی که اونجا نشست باز با خدای خودش خلوت کرد، راز و نیاز کرد، فرمود رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ربی بوده، پروردگار من، خدایا من به آنچه که فرو بفرستی به سوی من از خیر نیازمندم. خب توضیحش اینه که اینجا حضرت موسی گرسنه است و منظورش از این خیر نان هست دیگه، یعنی خدای اگه یه غذایی چیزی برای من بفرستی بهش احتیاج دارم، خیلی ممنون و متشکر میشم. خب همجا نشسته بود و این ارتباط با خدا برقرار بود که خدایا گشنمه، یه کاری بکن. فجاعته احداهما تمشی علی استحیا قالت ان ابی یدعوك لیجزیك اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. دید که یکی از همون دوتا دختر برگشته، آمد فجاعت هو، یعنی اومد پیش موسی، یکی از همون دوتا دختری که قبلا گوسفندها و دامها را آورده بودن که آب بدن. تمشی الستحیا، در حالی که راه میرفت با حالت حیاگونه، یعنی یه خانم با حیایی بود، این که یه حالت بی حیایی داشته باشه نه، یعنی معلوم بود که براش سخته که ارتباط بگیره با یک مرد نامحرم و از یه مرد نامحرمی دعوت بکنه که بره خونشون. لذا اینجور گفت اون خانم، قالت، اون خانم گفت ان ابی یدعوک، پدرم شما رو دعوت کرده، لیجزیه که اجر ما سقیت لنا، تا به شما مزد این کاری رو که واسه ما کردی بده، مزد این که به گوسفندان ما آب دادی، میخواد پدرم این مزد شما رو بده. لذا پدرم گفته که تشریف بیارید منزل ما، نگفت من شما رو دعوت میکنم، پدرم شما رو دعوت کرده. فلم ما جاءه، خب حضرت موسی هم راه افتاد تا بره و بلکه بالاخره یه غذای چیزی پیدا کنه بخوره. وقتی که آمد نزد پدر اون دختر و قصد علیه القصص و داستان خودش رو برای پدر این دختر، یعنی برای حضرت شعیب بیان کرد، قال، جناب شعیب گفت لا تخف نجوت من القوم الظالمین، نترس که تو از دست ستمکاران نجات پیدا کردی. دیگه اینجا در محدوده حکومت فرعون نیست، خیالت راحت باشه. قالت احداهما یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین، یکی از این دوتا دختر به پدرش گفت که پدر جان، یا ابته یا ابتی بوده دیگه، ای پدر من، پدر جان، استعجره، این آقا رو استخدام کن، ان خیر من استعجرت القوی الامین، به نظر میرسه بهترین آدمی که میتونی استخدامش کنی برای اینکه کارهای ما رو انجام بده همین ایشونه، چون هم قویه، توانمنده، نیرومنده و هم امینه. ببینید قویه به چه معنا میگیم، یک کسی قوی یعنی اون کاری که ما میخوایم واسه ما انجام بده رو میتونه انجام بده، مشکلات ما به دست ایشون حل میشه. مثلا شما میگید یه پزشکی رو میگید پزشک قویه، یعنی چی پزشک قویه؟ یعنی بیمارانش رو درمان میکنه، این قدرت رو داره، به خوبی از عهده شغلش برمیاد. میگید یک دولتی مثلا دولت قویه، یه دولت قوی یعنی دولتی که میتونه مشکلات کشور خودش و مردم خودش رو حل بکنه، میشه قوی. یک مدیر میگه مدیر قویه، یعنی میتونه مسائل اون اداره خودش رو حل بکنه، وظایفی که بر عهده‌اش گذاشته شده رو به بهترین وجه انجام بده. اینها دیدن که موسی با چه قدرت و توانمندی این دام‌ها رو برد کنار چشمه، آب داد اینها رو و دوباره برگردون، تحویل اینها داد و رفت تو سایه هم نشست. این قدرتش. خب امانتداریشو چطور متوجه شدن؟ تو تاریخ اینطوری آمده که وقتی این دختر خانم رفت دنبال حضرت موسی به دستور پدرش و گفت که پدرم تو رو دعوت کرده که تشریف بیارید منزل ما تا دستمزد شما رو بده، حضرت موسی سلام الله علیه به این دختر خانم گفت که پس لطفاً شما پشت سر من راه بیا، من جلوتر از شما حرکت میکنم، هر جایی که مسیر دوراهی شد شما به من بگو که به چه سمتی من برم، به نحوی این رو به من بفهمون تا من جلوتر از شما راه برم، به لحاظ باز مسائل شرعی و مسائل عفاف و اینها. ولذا وقتی حضرت شعیب از دخترش پرسید که خب قدرتش رو متوجه شدم ولی شما امانتداریش رو چطور فهمیدی، دختر این داستان رو برای پدرش تعریف کرد که وقتی من رفتم دنبالش و بهش گفتم که شما دعوتش کردید که بیاد خونه، یه همچین ماجرایی اتفاق افتاد. ولذا اینجا میگه قوی هست، امین هست. ما یه کسی رو که یه جا میخواییم استخدام کنیم که واسه ما کاری انجام بده، باید به این دو وجهش حواسمون باشه، خیانتکار نباشه، امین باشه، چشم پاک باشه، دستش پاک باشه، پا پای او پاک باشه، تو خونه میاد میره، اهل خیانت نباشه. دومی که بر اون کاری که میخوایم انجام بده توانمند باشه. اگه خاطر شریفتون باشه در سوره نمل آیه 39 همین بحث مطرح شد. اونجا وقتی حضرت سلیمان سلام الله علیه به کارگزاران خودش گفت که چه کسی است که بتونه تخت ملکه سبع رو پیش از اینکه او خودش برسه برای من بیاره، در آیه 39 سوره نمل اینطور بود: قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. من هم قوی هستم هم امین هستم، میتونم این کاری رو که شما فرمودید انجام بدم. پس دوتا از مهمترین اوصاف آدم هایی که ما در مناسب مختلف از اونها میتونیم استفاده بکنیم قدرت و امانت داریه. حتما باید قوی باشن، یعنی اون مسئولیت رو به نحو احسن از عهده‌اش بر بیان بتونن انجام بدن، و هم امین و امانت دار باشن. قال انی اريد ان انكحک احد ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک و ما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء الله من الصالحین. خب از این آیه ما متوجه میشیم که حضرت شعیب پیشنهاد دختر خودش رو پذیرفته و با حضرت موسی وارد مذاکره و صحبت شد، و نه تنها حضرت موسی رو دعوت کرد که بمونه در خانه حضرت شعیب و کارهای خانه رو کمک بکنه، مخصوصا در دامداری کمک بکنه، بلکه به جناب موسی فرمود که من حاضرم یکی از این دوتا دخترم رو هم به همسری تو در بیارم و در عوض تو برای من 8 سال کار بکن، و اگرم خواستی 10 سال، این دیگه به اختیار خودت، 8 سال یا 10 سال، ولی حداقلش 8 ساله. بعد هم بلا فاصله گفت که البته من نمیخوام واسه تو سختگیری بکنم، من آدم سختگیری نیستم، به هر حال تو که میخوای خونه ما باشی، خب یه از طرفی من یکی از دخترانم رو به ازدواج تو در میارم، در مقابل تو هم کمک میکنی دیگه به ما در کار خانه و از محصل این زحمات هم زندگی میکنیم ما دیگه. یعنی وقتی خوب نگاه بکنیم حالت کارگری و اینا نداره، یعنی میشه داماد حضرت شعیب و بعد هم یه وظیفه‌ای بعد دیگه تو خونه به عهده بگیره، و اون هم اینه که کاری رو که تا حالا اون کسی که به همسری تو در میاد داشته انجام میداده دیگه تو انجام میدی دیگه، دامها رو به چرا میبری، اینها رو کارهاشون رو انجام میدی. قال جناب شعیب به موسی گفت انی اريد ان انكحک، من تصمیم گرفتم که و تمایل دارم، پیشنهادم این هست که به همسری تو درآورم، احد ابنتی، یکی از این دو تا دخترم را، احد ابنتی هاتین، یکی از این دو دخترم را، الا مشروط بر این که تأجرنی، تو هم برای من کار بکنی، ثمانی حجج، 8 سال، 8 تا حج، کنایه از 8 سال، چون هر سالی حج تمتع داریم دیگه. فا این اتمم تعشرن، البته اگه بتونی 10 سال هم این کار رو ادامه بدی، فمن اندک، این دیگه از لطف شماست، این دیگه اختیارش با شماست. پس حداقلش 8 ساله، اگه 10 سال هم شد چه بهتر. و بعد اضافه کرد که و ما اريد ان اشق عليك، البته من نمیخوام که بر تو سخت بگیرم. یعنی اساسا این چیزی که من میگم یه حالت تحمیلی بر تو نمیخوام داشته باشه، من تصمیم گرفتم که به تو پناه بدم، تو رو داماد خودم کنم، یکی از دخترهام رو به تو بدم، تو هم بالاخره نقشت اینه که به ما کمک میکنی دیگه در امورات منزل و مسائلی که تا حالا این دخترها انجام میدادن، دیگه تو زحمتشو میکشی کارهای بیرون از خونه رو. ستجدنی، به زودی مرا خواهی یافت، انشاءالله من از صالحین، اگر خدا بخواهد از شایستگان. این حالا یه مدت که با من حشر و نشر کنی خودت متوجه میشی که من آدم صالحی هستم، آدمی هم که خیر تو رو میخوام، آدمی هستم که میخوام به دیگران نفع برسونم، یا آدم دنیا طلبی نیستم، یا آدمی نیستم که حالا از این مشکلی که برای تو پیش اومده بخوام سوء استفاده بکنم و از تو بیگاری بخوام بکشم. نه، تو اول میشی داماد من، میشی عضوی از خانواده ما، بعد به عنوان یه عضو خانواده مدتی هم ازت انتظار دارم که کمک کارم باشی. قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی والله علی ما نقول وکیل. جناب موسی هم فرمود که ذلك بینی و بینک، یعنی بله من قبول کردم و این 8 سال و 10 سال هم بین من و توه، حالا ببینم چطور میشه. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، هر کدوم از این دو مدت رو که من موفق به انجامش شدم فلا عدوان علیه، همطور که فرمودید دیگه تحمیلی بر من نیست. یعنی 8 سال رو حتما انشاءالله در خدمت شما خواهم بود، ولی حالا 10 سال شد یا نشد دیگه ببینیم چطور میشه اوضاع احوال. اگر هم من نتونستم 10 سال خدمت شما باشم، 8 سال رو خدمت شما خواهم بود و شما ناراحت نشید از من، همین فرمایش شما که گفتید خودتون قبوله که 8 سال حتمیه، 2 سال دیگه دل بخواه دیگه، حالا ببینیم انشاءالله چطور میشه. خب حالا ضمانت اجرای این قرارداد چیه؟ خدا والله علی ما نقول وکیل، خدا بران چه که ما میگوییم وکیل گواهه، یعنی خدا حرفای من و شما رو شنید، ما خدا رو گواه میگیریم و چه گواهی بالاتر از خدا، ما خدا رو شاهد میگیریم و چه شاهدی بالاتر از خدا. خب همین اتفاق هم میفته که حالا انشالله بقیه ماجرا و هجرت حضرت موسی پس از اتمام این مدت از پیش شعیب و بازگشتش رو به سرزمین مصر انشالله در جلسه بعدی خواهیم خوند. خدایا ما رو توانمند در انجام وظایفمون و امانتدار در همه ساحت‌های زندگی قرار بده. همه ما با هم این دعا رو بکنیم که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا همه ما نیازمندان درگاه تو هستیم، هر آنچه رو که تو به عنوان خیر برای ما نازل بکنی ما محتاج او هستیم. خدایا خیراتت رو بر ما نازل بگردان. به لحاظ راهبردی میخوام این نکته رو متذکر بشم که باید در بحث شایسته سالاری توجه داشته باشیم به این دوتا ویژگی، تخصص و تعهد. تخصص همین قوی بودنه، یعنی طرف بتونه کاری که بر دوشش گذاشته میشه، بر عهدش گذاشته میشه، این رو انجام بده. امین بودن همون تعهدشه، متعهد باشه، خیانت نکنه. شما وقتی بررسی میکنید اختلاس ها، دزدی ها، خیانت ها به همین دوتا بخش برمیگرده دیگه. یا طرف توانمند نبوده، یه کاری رو به عهدش گذاشتن نتونسته از عهده بر بیاد، یا توانمند بوده ولی امین نبوده، بیت المال رو برداشته رفته. خدایا همه ما رو عاقبت به خیر قرار بده. و نکته دوم بحث خانواده سازیه. راستی این نکته مهمیه که افرادی که دختر دارن، پدرانی که دختر دارن، اینها لازم نیست هم منتظر بمونن که حالا کسی به خواستگاری دخترشون بیاد. اگر جوانان صالحی رو میبینن، خودشون این جوانان صالح رو نامزد کنن برای دخترهاشون، بگن آقا شما جوان صالح هستی، بیا من هم کمکت میکنم ازدواج بکن. یعنی جوانی که دنبال شغل و کار و خانواده، تشکیل خانواده هست و شما هم از این طرف میتونید، نباید سخت گیری بشه دیگه تا تشکیل خانواده برای جوانهای صالح آسان بشه. البته اگه ناصالح باشه نه، بحث جوان صالحه، جوان قویه، امینه، جوانی که کار بلد باشه، امانتدار هم باشه، سر تعهدش هم بمونه. یعنی حاضر باشه که کار بکنه. بالاخره جا پیغمبر، هر دوتا پیغمبرن، هم حضرت شعیب پیغمبره، خب حضرت موسی هم که فعلا حکمت و علم بهش داده شده، بعدن نبوت هم بهش داده میشه، ولی هر دوتا این مطلب رو میپذیرند و متعهد میشن که کار بکنن دیگه، و خدا رو بر قول و قرار خودشون شاهد میگیرن. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.